بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در معنای اسماء جنس بود، یعنی اسمایی که معانیشون عامه. موضوع له و معنای اینها چیست؟ خدمت شما عرض کنم که بحث کرده بودم که آیا موضوع له ماهیت مطلقه است یا جامع بین ماهیت مطلقه و ماهیت مقیده. دیروز عرض کردیم که برای تحقیق در مسئله دو تا مطلب رو باید بگیم. مطلب اول این بود که موضوع له هیچ یکی از این دوتا نیست، نه ماهیت مطلقه چه مهمله چه لابشرت و چه جامع بین ماهیت مطلقه و ماهیت مقیده. گفتیم برای ذات الماهیت وضع میشه، در مرتبه وضع ما اون ماهیت مهمله رو تو ذهن میاریم، چون ماهیت مهمله و لابشرت و کلی طبیعی در نزد ما یکی بیشتر نبود. اون ماهیت مهمله رو که تصور کردیم، این رو عنوان مشیر قرار میدیم برای خود اون ماهیت و این اسما و این الفاظ رو وضع میکنیم برای اون ماهیت، ماهیت الحجر، ماهیت الکتاب، ماهیت الانسان و غیر ذالک. و خدمتتون عرض بشه که گفتیم که خود ماهیت امر موهومی است، یعنی نه در خارج موجوده معنای ما و موضوع له ما و نه در عالم ذهن موجوده، بلکه دائما اون معنا در خارج افرادش موجودن و در اذهان صورش موجوده. خود معنا و خود مسما و موضوع له در اسماء اجناس در خارج موجود نیست. این مثلا خدمت شما عرض کنم که اون حقیقت وجود، دقت میکنین که مسما لفظ وجود هستش، یعنی اسمش وجوده، وجود زید فردشه، وجود امر فردشه، باز خود مسما یعنی وجود زید مسمای لفظ وجود نیست، یعنی وجود زید اسمش چیه؟ اسم نداره. وجود امر اسم نداره، وجود بکر اسم نداره. نه، این که مفاهیم واقعی هستن یه بحثه، این که مسما و موضوع له دقیقاً چه بحث دیگریه. کلن ماهیت یک امر خودش موهومی است، خود ماهیت یک امر موهومی است، منتها تحققش در خارج به تحقق افرادشه، کما اینکه تحققش در اذهان به تحقق صورشه. این خدمت شما عرض کنم که راجع به مطلب اول که دیروز گفتیم و امروز خلاصش تکرار کردم. اما مطلب دوم، مطلب دوم اینها فرموده بودن اگر بگیم موضوع له ماهیت مطلقه است، اطلاق میشه مدلول لفظی و مدلول وضعی. اما اگر گفتیم که موضوع له جامع بین ماهیت مطلقه و مقیده است، اطلاق دیگه مدلول لفظ نیست، مدلولی است خارج از لفظ، دیگه مدلول خود لفظ اطلاق نیست. این را به عنوان ثمره بین این دو تا قول فرموده بودند. این فرمایش هم درست نیست. برای اینکه این مطلب را توضیح بدم، یه مقدمه ای رو عرض کنم که این مقدمه رو سابقا عرض کرده بودم خدمت دوستان، تکرار کنم و از این مقدمه استفاده کنم در ما نحن فی. در قبل در بحث دلالت گفتیم که دائما دلالت متقوم به دو رکنه، یکی دال یکی مدلول. دلالت دائما این دو رکنه رو داره، دال و مدلول. بعد دلالت رو تقسیم کرده اند به دلالت تصوریه و تصدیقیه. گفتیم این تقسیم برای دلالت دائما به لحاظ چیه؟ مدلوله. اگر مدلول ما در یک دلالت یک تصور باشه، بهش میگن چی؟ اون دلالت رو تصوریه. اگر مدلول ما در یک دلالت یک تصدیق باشه، به اون دلالت میگن چی؟ دلالت تصدیقیه. خب اگر دلالت ما تصوری شد، دلالت ما تصوری شد، دال ما چیه؟ گفتیم در دلالت تصوریه ما دائما از یک احساس یا از یک تخیل منتقل میشیم به چی؟ به یک تصور. در دلالت تصوریه ما از یک احساس یا یک تخیل منتقل میشیم به یک تصور. دال ما در واقع یک احساسه، یا به تعبیر دیگه یک صورت حسی است، مثلا اون لفظ، یا یک صورت تخیلی است، صورت تخیلی لفظ یا صورت حسی لفظ، منتقل میشیم به یک تصور. اما در دلالت تصدیقیه اینو گفتیم که ما هیچ وقت از یک احساس یا از یک تخیل منتقل نمیشیم به یک تصدیق. ما دائما از تصدیق به تصدیق منتقل میشیم. به عبارت دیگه در دلالت تصدیقی دال حتما باید چی باشه؟ تصدیق باشه. ما از تصدیقه که به تصدیق منتقل میشیم. حتی در منطق میخونیم که ما از یک تصدیق نمیتونیم به یک تصدیق دوم منتقل بشیم، دائما باید از چند تصدیق به یک تصدیق منتقل بشیم که حداقلش باید دو تصدیق باشه. از دو تصدیق به یک تصدیقی ما منتقل باید بشیم. این در جای خودش گفته شده و درست هم هست. پس وقتی ما یک جایی دلالت تصدیقی داشتیم، دال دیگه نمیتونه لفظ باشه. ما باید سراغ تصدیق‌هایی بریم که منشأ انتقال ما شده به این تصدیقی که مدلوله، و این انتقال اسمش هست دلالت تصدیقیه. خب حالا که این روشن شد، بریم سراغ چی؟ سراغ اطلاق. اطلاق یکی از افراد ظهوره، ظهور اطلاقی. ظهور عبارت از دلالت ظنیه است. دلالت ظنیه دائما از افراد چیه؟ دلالت تصدیقیه است. دلالت تصدیقی یا ظنی است یا جزمی است یا قطعی است. به دلالت تصدیقی ظنیه میگن ظهور. پس وقتی که میگیم متکلم اطلاق اراده کرده، یا میگیم واجب در اکرم العالم، واجب مطلق است، مطلق در مقابل مقید، نه مطلق در مقابل مشهود. وقتی میگیم واجب مطلق است، این تصدیق ما یک مدلول تصدیقی است. امکان نداره از شنیدن لفظ اکرم برای ما این تصدیق پیدا بشه. پس در دلالت ظهور اطلاقی دائما یک دلالت تصدیقی است. وقتی میگیم از این خطاب میفهمیم که واجب مطلقه، واجب مقیده، یا میگیم این خطاب مطلقه، یا میگیم این عنوان مطلقه، یا این عنوان مقیده، دائما چیه؟ دائما این به اصطلاح اگر انتقالی باشه، این انتقال دائما نتیجه یک تصدیقیه که ما منتقل میشیم. از شنیدن یک لفظ هیچ وقت ما به تصدیق نمیرسیم. خب اون تصدیقات چیه که ما بهش میرسیم و میگیم که واجب مطلقه یا واجب مقیده؟ اون تصدیقات چیه؟ در اصطلاح اصولی ما چند تصدیقی رو داریم که از اونها به این تصدیق میرسیم. اون چند تصدیق در اصطلاح اصولی اسمش هست مقدمات حکمت. در عددش اختلافه که آیا مقدمات حکمت دو تاست یا سه تاست، که انشالله انقریب بهش میرسیم. علای حاله پس ما از مقدمات حکمت به اطلاق میرسیم. مقدمات حکمت دو یا سه تا قضیه تصدیقی است. از سه تا تصدیق یا دو تا تصدیقه که ما میرسیم میگیم واجب مطلقه، نه اینکه واجب مقید باشه. وقتی میگیم نماز مطلقه، اکرام مطلقه، یا اکرام مقیده یا نماز مقیده، ما این اطلاقی رو که میرسیم این رو از مقدمات حکمت میرسیم. مقدمات حکمت دو یا سه تصدیقی است که منتهی میشه به چی؟ به این تصدیق اطلاقی که ما به این نتیجه میرسیم که واجب مطلقه. مثلا این خدمت رو عرض کنم. پس بنابراین اطلاق امکان نداره که مدلول وضعی باشه. مدلول وضعی دائما یک تصوره که ما از احساس به یک لفظ یا از تخیل به یک لفظ و اون تصور چیه ذهن ما منتقل میشه. پس بنابراین این فرق درست نیست، چون اطلاق و ظهور اطلاقی دلالت تصدیقیه است و در دلالت تصدیقیه از هیچ لفظی هیچ وضعی امکان نداره ما رو به یک تصدیق برسونه. حتی شما وقتی که دودی رو میبینین براتون این تصدیق پیدا میشه که در این خانه آتش است، در واقع از دو مقدمه به این نتیجه میرسیم، یکی این که از خانه زید دود بلند است و یکی این که دود معلول چیه؟ آتش است. به این نتیجه میرسیم که در خانه زید چیه؟ نار موجود است. همیشه این در ذهن شریفتون باشه. این خیلی مهمه که دلالت‌های تصدیقیه نمیتواند هیچ لفظی ما رو به دلالت چی؟ تصدیقی منتقل بده. یعنی ما از شنیدن یک لفظ یا از تخیل یک لفظ یک تصدیقی در افق ذهن یا نفس ما منقطع بشه. بله، خدمت شما عرض کنم که این رو دیگه من نمیخواستم بگم. خدمت شما عرض کنم که شما گفتیم ببینین ما دو تا عموم داریم. یه عمومی داریم تصوریست که مدلول لفظ کل هستش، یکی این که در اینجا این حکم یا این واجب عام است. این واجب عام است، این رو دیگه از کل نمیتونیم بفهمیم. فقط فرقی که در ما نحنفی در اطلاق و در مقدمات حکمت هستش اینه که وقتی میگیم در مقام بیان هستش، دقت کردین؟ یا اراده کرده از عموم ره. عموم یک معنای شمول داره که هم در مطلق هستش و هم در عام هستش. یکی از این مقدمات ره از لفظ کل میفهمیم، اما با احتیاج داریم به تصدیق. این که شمول ره اراده کرده است از شمول عموم، یعنی شمول ره اراده کرده است از عدم ذکر قید استفاده کردیم یا از کل استفاده کردیم. این فقط فارق بین چیه؟ فارق بین عام و مطلقه. در مطلق از عدم ذکر قید استفاده میکنیم یا از ذکر لفظ بلا قیدن استفاده میکنیم. اونجا شمول رو از خود این استفاده میکنیم. اون قضیه تصدیقیه. ببینید ما ابتداعا یک احساس داریم و اون رؤیت دوده. بلا فاصله
مدلول نیست؟
نه نه مدلول نیست. بلا فاصله
ها؟ دود معلول آتشه، اونم
همینجوره؟ نه نه، هیچ کش مدلول نیست. ما دود رو رؤیت میکنیم، بلا فاصله ما این رو شناسایی میکنیم، شناسایی میکنیم که این دود است. خب این خانه زید است و این دود است. این رو شناسایی میکنیم. وقتی یک تصدیق بر ما پیدا میشه که از خانه زید دود بلند است، این رو در شناسایی بهش رسیدیم. یه قضیه در ذهن ما مرکوزه که دود اثر و نتیجه آتش است. این دو تا تصدیق رو که در کنار هم قرار میدیم، ذهن ما به این تصدیق منتهی میشه که در خانه زد دود آتش است. ما آتش رو اصلا رؤیت نکردیم. دقت کنید، یه چیزی هستش بهش میگیم شناسایی، اون دلالت نیست. و اون اینه که اذهان ما اون چرا که احساس میکنه شناسایی میکنه. این دلالت نیست، این انتقال نیست. ببینیم، انتقال یعنی از یک معلوم به یک معلوم دیگه ذهن ما منتقل بشه، ذهن ما انتقال پیدا کنه از یک شیئی به شیء دیگر. انتقال یا بر اساس یک پدیده به اصطلاح بهش میگیم عکس العمل شرطی یا انعکاس شرطیه، این انتقال هست. یا انتقال بر اساس یک انعکاس شرطی نیست، بر اساس یک عملیه ذهنی است که اسمش فکره. تصدیق هیچ وقت تو انعکاسات شرطی ما نمیاد، در واقع توی چیه؟ فکر ذهنی ماست که از مقدمه، یعنی از تصدیقاتی به یک تصدیق یا از قضایایی به یک قضیه منتقل میشیم. پس انتقال ذهنی یا نتیجه فکر ماست یا نتیجه یک انعکاس شرطیه. هیچ انتقالی نیست اصلا، فقط شناسایی ذهن ماست، هیچ گونه نقل و انتقالی توش صورت نگرفته. اما در انتقال یا بر اساس شرطی شدن یک انعکاس یک منبهی به اصطلاح شرطی بشه، یا بر اساس یک فکر، فکر در جایی است که ما از مجموعه تصدیقاتی یک تصدیقی رو ذهن استخراج میکنه. نه، شناسایی اصلا تصدیق دائما، اصلا شناسایی علم تصدیقه، کلن شناسایی یعنی تصدیق، علم یعنی تصدیق، شناخت یعنی تصدیق. تا در ناحیه یک تصدیق نیاد اصلا شناسایی یا شناخت یا معرفت معنا نداره. اجزایی ره که در معرفت ما استفاده میکنیم یا در شناخت استفاده میکنیم از مجموعه از تصورات که ما در یک تصدیق دائما بهش نیازمندیم. نه، ببینیم، ما یه دفعه کبوتر رو میبینیم، اینو بهش میگیم صورت حسی. یه دفعه کبوتر رو تخیل میکنیم، این میشه صورت تخیلی. یه دفعه کبوتر رو تصور میکنیم، میگیم پرنده ای با خصوصیت الف، که این خصوصیت الف منحصرا در چیه؟ در کبوتر هست. یعنی هیچ پرنده‌ای در عالم باید این خصوصیت رو نداشته باشه. این رو بهش میگیم تصور. اما این که پرنده این خصوصیت رو داره یا این پرنده کبوتره، این رو بهش میگیم شناسایی یا بهش میگیم تصدیقات ما یا شناخت یا معرفت ما. بفرمایید. ببینید، ما در عموم یک مدلول تصدیقی است، اطلاق یک مدلول تصدیقی است. مدلول تصدیقی از مقدمات فهمیده میشه، منتها در اون مقدمات یکیش ذکر لفظ کل، یکیش عدم ذکر قیده، یا ذکر لفظ بلا قیده، که آیا اطلاق عدم ذکر قیده یا اطلاق ذکر لفظ است بلا قیده، که انشاءالله امروز بهش اشاره میکنم.
چی ثمره همون بحثی که مطرح کردن آقای صدر و دیگران، بگیم که این که شمول رو از کجا بفهمیم؟ اگر بگیم اطلاق، اگر بگیم اسم جنس برای ماهیت مطلقه است، پس شمول رو از لفظ میفهمیم. با دور همین برای اینکه تو آموزگاریم
ببینید این ماهیت مطلقه مثل لفظ کل نیست، مثل لفظ کل نیست. دقت کردین؟ مضافاً بر این که شما تازه اگر برفرض این توجیه هم قبول بکنیم، تازه این میشه مثل چی؟ عمومی، که اون عموم خودش دو تا معنا داره، یکی معنای تصوری داره که مدلول کله، یکی معنای تصدیقی داره که چیه؟ در اینجا حکم عامه، واجب عامه. این رو دیگه ما از کل نمیفهمیم. کل هم نقش داره، نه اینکه کل اینه به ما برسونه. الان وقتی میگیم اطلاق، این قسم دومه، به اینکه این عنوانی که اخذ شده مثلا واجب مطلقه. این رو دیگه ما ولو برای واجب مطلق هم اخذ جعل شده باشه، برای ماهیت مطلقه، این رو باز از مقدمات حکمت به دست میاریم. خب لذا در عموم وارد نشیم، اما در عموم هم ما قبول کردیم که ولو اون مقدمات حکمت رو طابقا نعل به نعل نیاز نداریم، اما فی الجمله چیه؟ فی الجمله ما نیاز به یک مقدماتی رو داریم، ولو دقیقا مقدمات اطلاق نیست. این تمام کلام در چی؟ این تمام کلام در این بحث یا در جهت ثالثه. پس اولا اسماء اجناس وضع شده برای ماهیت، نه ماهیت مطلقه، نه ماهیت جامع بین مطلقه و مقیده، برای خود ماهیت جعل شده، که ماهیت امر موهومیه. ماهیت مطلقه موضوع له نیست، جامع موضوع له نیست، چون اونها داخل در معقولات و مفهوماتن و موضوع له اصلا مفهوم نیست، معقول موضوع له ما نیست، خود ماهیت موضوع نه، که امریس موهومه. بله در خارج افراد داره و در اذهان صور داره، و در هر صورت اطلاق یک مدلول تصدیقی است که باید این را از مجموعه تصدیقات اینه به دست بیاریم. هیچ لفظی ما نمیتونیم ازش اطلاق رو بفهمیم. هازا تمام الکلام در جهت ثالثه. الجهت الرابعه التقابل بین الاطلاق و تقعید. اصولیین قبول کردن که اطلاق و تقعید نسبت بین این دو تقابله. تقابل نسبت است بین دو شی که لا یجتمعان فی محل واحد و من جهت واحده. اگر دو شیئی که در یک محل و از جهت واحد با هم هیچ وقت جمع نشن، اون دوره میگن متقابلان. خب در این مقدار اتفاقه که اطلاق و تقعید متقابلان هستن. امکان نداره که در مورد واحدی هم اطلاق باشد و هم تقعید، از جهت واحد و مورد واحد هم اطلاق باشد و هم تقعید، یا اطلاق است یا تقیید یا هیچ کدام، اما دیگه هر دو معن نمیشه باشه. خدمتتون عرض کنم که تقابل که از انواع و از اقسام تخالفه، خود تقابل تقسیم میشه به چهار قسم: تقابل به سلب و ایجاب، تقابل به عدم و ملکه، تقابل به تضاد، تقابل به تزایف. پس بنابراین اقسام تقابل چهار تاست: تقابل به سلب و ایجاب که بهش میگن تقابل به تناقض، تقابل به عدم و ملکه مثل چی؟ مثل اما و بصر، و مثل اعما و بصیر. تقابل به تضاد مثل سواد و بیاض، و تقابل به تزایف مثل ابوت و بنوت، فوقیت و تحتیت و امثال ذلک. خب علما قبول کردن که آقا بین اطلاق و تقعید تقابله. انما الکلام در اینه که این تقابل از کدوم یکی انواع چهارگانه تقابله. تا اونجا که اطلاع داریم قسم چهارم رو کسی قائل نشده که تقابل به تزایف باشه، اما اون سه قسم هر سش قائل داره. یعنی در واقع سه قول شده. یک قول اینه که تقابل بین اطلاق و تقعید تقابل به عدم و ملکه است، مرحوم میرزای نائینی. میرزای نائینی قائل بود که تقابل بین اطلاق و تقعید تقابل بل عدم و الملکه است. اطلاق میشه عدم، تقعید میشه ملکه. هر عدم و تقعیدی اطلاق نیست، بلکه این در جایی که من شأنه ان یقید، اگر تقعید نباشه میشه اطلاق. مثل اما و بصر، مثل اعما و بصیر، هر بی چشمی اعما نیست، به دیوار گفته نمیشه اعما، بلکه من شأنه ان یکون مبصرا. اعما و بصیر، اما و بصر. قسم دوم خدمت شما عرض کنم که اطلاق به سلب و ایجاب هستش. مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای صدر قائله که تقابل بین اطلاق و تقعید تقابل بین سلب و ایجابه، نه بین عدم و ملکه. میگیم الان انشالله کلیش میگیم، بعد وارد جزئیاتش میشیم. خدمت شما عرض کنم که تقابل بین سلب و ایجابه، این مرحوم آیه صدر قائله. پس اطلاق میشه سلب، تقعید میشه ایجاب. و قول سوم تقابل به تضاد، مرحوم آیه خویی قائله که تقابل بین اطلاق و تقعید تقابل به تضاد، نه به سلب و ایجاب، نه به عدم و ملکه. پس در مسئله سه قوله، سلب و ایجاب قول آقای صدر، عدم و ملکه قول مرحوم میرزا، و تضاد همیشه قول آقای خویی در مسئله. ایشان تضادی هستش. خدمت شما عرض کنم بعد مرحوم آقای صدر اشکالی داره بر مرحوم میرزا، و اون که بحث ما در اطلاق و تقعید ثبوتی است، نه اطلاق و تقعید اثباتی. در اطلاق و تقعید اثباتی عدم و ملکه هست، اما در اطلاق و تقعید ثبوتی چیه؟ اون بحث اونجا دیگه اطلاق و تقعید نیست، ملکه و عدم ملکه نیست، بلکه یا سلب و ایجابه یا تضاده. این مجموعه اقوال و اشاره به کلماتی که گفته شده. و بعد ایشان پذیرفته است که مرحوم آقای صدر، که مرحوم آقای خویی قولش صحیحه بنابر مختار خودش، و قولش نادرسته بنابر اینکه اون مبنا باطله. و اون مبنا چیه؟ اینه که در لا به شرط قسمی عدم تقعید لحاظ میشه یا لحاظ نمیشه. در لا به شرط قسمی آیا عدم تقعید لحاظ میشه یا لحاظ نمیشه؟ پس بنابراین آقای صدر یک جوری مصالحه کرده بین اطراف، فرمایش میرزا نائینی رو برده به باب اثبات، گفته میرزا راجع به باب اثبات سخن گفته، در باب اثبات سخن میرزا تمامه، اما در باب ثبوت که میرزا سخنی نگفته که با دیگران مخالف باشه. کلام آقای خویی هم گفته درسته علی مبنا، اما علی غیر مبنا نادرسته. پس با آقای خویی هم نزاع در این مسئله نیست، در واقع نزاع ما با آقای خویی در کجاست؟ توی مبناست، که آیا عدم تقید در لا به شرط قسمی لحاظ میشه یا نه. بنابراین که انهو ایشان خواسته بگه همه معتقدن که سلب و ایجابه، اگر این مبنای ما را قبول کنن یا فعلا تسلم کنن رو این مبنا، پس نتیجهش میشه بین اطلاق و تقعید سلب و ایجاب. خدمت شما عرض کنم که با این فرمایش ایشان موافق نیستیم. خب به جای اینکه وارد اشکال بشیم، وارد مختار خودمون میشیم که مشخصا میشه که چرا با ایشان موافق نیستیم. این دقت کنید، ما باید در نظر بگیریم که که چه اموری و چه اشیایی به اطلاق و تقیید متصف میشن و در اون اشیایی که متصف میشن به اطلاق و تقیید اونجا بررسی کنیم ببینیم اطلاق تقابلش با تقیید چیه. خدمت شما عرض کنم که ما سه تا امر داریم که این سه تا امر متصف میشه به اطلاق و تقیید. در این سه تا جدا جدا باید در نظر بگیریم، یکی عنوان مأخوذ در خطاب، دومی عبارت از واجب و متعلق و طلب هستش، سومی عبارت از ملحون حین الچی ملحوظ حین الخطاب. این ستا به اطلاق و تقیید متصف میشه. ببینیم که کدوم یکی از اینها تقابلش، از این اقسام تقابل کدومه. اما عنوان مأخوذ در خطاب، مراد من از عنوان چیه؟ یعنی عنوان متعلقی که در خطاب اخذ میشه. مثلا در اکرم العالم میگیم اکرام مطلقه، در اکرم العالم یوم الجمعه، بنابراین که یوم الجمعه قید اکرام باشه، یعنی قید ماده باشه نه قید هیئت. اکرم العالم یوم الجمعه میگیم اکرام مقیده. این اصطلاح میگم انشاءالله، فرقش با واجب میگم انشاءالله. پس بنابراین دقت کنیم، پس در عنوانی که اخذ در خطاب میشه، مثل اکرام در اکرم العالم، تارتا میگیم اکرام مطلق یعنی اکرام در خطاب اکرم العالم مثلا، اما در اکرم العالم یوم الجمعه که این یوم الجمعه قید اکرامه، یا برای این که یجب الاکرام فی یوم الجمعه که فی یوم الجمعه قید اکرام باشه، مراد من روشنه برای این که فقط تو لفظ روشن گفته باشم. میگه اکرم یوم الجمعه. خب در اینجا میگیم این اکرام مطلقه، در مثال دوم میگیم اکرام مقیده. خب اینجا نسبت بین اطلاق و تقیید چیه؟ نسبت بین اطلاق و تقیید چیه؟ اینو دقت کنید، این خطاب ما تارتن خطاب تبلیغه و تارتن خطاب چیه؟ تشریعه. از خطاب تبلیغ شروع کنیم تا به خطاب تشریع برسیم. در خطاب تبلیغ، در خطاب تبلیغ، خب این اکرام میتونه خدمت شما عرض کنم مطلق باشه، میتونه مقید باشه، میتونه مجمل باشه که مجمل نه مطلقه و چی؟ نه مقیده. پس بنابراین در خطاب تبلیغ تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل بین سلب و ایجاب نیست. چرا؟ چون سلب و ایجاب حد وسط دیگه نداره. پس اکرام در اکرم العالم میتونه مطلق باشه، اکرام میتونه مقید باشه و میتونه مجمل باشه. در خطاب تبلیغ میتونه این ستا باشه. خب وقتی که میتونه این ستا باشه، پس بنابراین نسبت سلب و ایجاب نیست. سلب و ایجاب که نشد، میمونه اون دوتا احتمال دیگر، یکی عدم و ملکه، یکی چی؟ یکی تضاد. خب آیا نسبتش عدم و ملکه است یا نسبتش تضاد هست؟ این آقا دائر مدار چیه؟ تضاد یا عدم ملکه تعریف ماست از اطلاق. این دائر مدار تعریف ماست از اطلاق، اطلاق در این قسم اول که وسوس برای چی؟ عنوان مأخوذ در خطاب. خب میدونید که در تعریف اطلاق دو تا تعریف هست، اطلاقی که در اینجا به کار میره در عنوان خطاب به کار میره، یکی عبارت از عدم ذکر قید، یکی عبارت از ذکر و لفظه بلا قیده، عدم ذکر قید یا ذکر و لفظه بلا قیده. اگر گفتیم عدم ذکر قید میشه عدم و ملکه، اگر گفتیم ذکر و لفظه بلا قیده میشه تضاد، چون میدونید در متضاد دو امر وجودی هم در عدم و ملکه، یکی عدمیست و یکی چیه؟ وجودیه. خب پس این دائره مدار اینه که ما آقا اطلاق رو چی تعریف کنیم؟ بگیم ذکر و لفظه بلا قیده، اطلاق در مقام لفظ و در مقام خطاب، یا عدم ذکر قید. ماها این دست ماست که چی تعریف کنیم، چون هر کدوم رو تعریف کنیم، چون تعریف هایی نیست که ما اشاره به یک واقعیتی باشه، در واقع با این تعریف ما این واقعیت معین کنیم. در واقع وقتی که این تعریف دست ماست، ما هر یک از این دو رو میتونیم انتخاب کنیم، ولیکن اگر بخوایم اختیار کنیم میگیم ذکر و لفظه بلا قیده. چرا این رو اختیار میکنیم در تعریف؟ چون ما یه اطلاق دیگری رو داریم، اون اطلاق دیگر ره اون رو گرفتیم، عدم ذکر قید، و اون عبارت از اطلاق مقامی است. ما ذکر و لفظ بلا قیدن رو میگیریم اطلاق لفظی، و بحث ما هم الان در چیه؟ در اطلاق لفظی است. و عدم ذکر القید یا عدم ذکر شیئن میشه چی؟ اطلاق مقامی. لذا ما در تعریف اطلاق لفظی در اینجا و اختیارمون چیه؟ مختار ما اینه که تعریف کنیم ذکر و لفظ بلا قیده، وقت میشه تضاد. یا ذکر میکنیم لفظ رو بلا قیده میشه اطلاق، یا ذکر میکنیم لفظ رو مع القیده میشه تقیید. ولیکن این ضدی رو که میگیم ضد اصطلاحا فلسفی نیست، ضد اصولی است، ولو لهما ثالث هم داریم و اون اجماله. اجمال ذکر و لفظه چیه؟ اونم بلا قیده، اما اطلاق نیست، اما اطلاق میشه امر وجودی، ذکر و لفظه بلا قیده و کونهو فی مقام البیان. این قید رو اضافه میذاریم تا اجمال رو خارج کنیم، اما میشه امر وجودی. پس بنابراین در قسم اول که لفظ متصف میشه به اطلاق و تقیید، اطلاق چیه؟ امر وجودیه. اطلاق امر وجودیه، تقابلش میشه تضاد. منتظر زدینی که لهما ثالث هست و اون زدینی که لهما ثالثه، که لهما ثالثش سه تا فرد داره، یکی از افرادش اجماله. اجمال خودش چیه؟ ذکر و لفظه بلا قید هست اما اطلاق نیست. این در خطاب چی؟ تبلیغ. اصلا گفتیم اثبات و ثبوت دیگه اون معنا درستی نداره. بعد چون در ثبوت آیه 100 دو احتمال هست، یکی ملحوظ یکی واجب، که بعد میگم. پس در وقتی میگیم این لفظ مطلقه، میگیم اکرام در خطاب اکرم العالم مطلقه. وقتی میگیم اکرام در خطاب اکرم العالم مطلقه، یعنی اطلاق عنوانی، اطلاق لفظی. این میشه مقام لفظ. حالا چون مقام اثبات هم تابعیست از معنا کردن مقام ثبوت، اینجا چون چند چیزه، تا ما کدوم یکی رو اثبات بگیریم، کدوم یکی رو ثبوت بگیریم. اما این در خطاب تبلیغ، اما در خطاب تشریع مولا گفت اکرم العالم، خود مولا گفت اکرم العالم. این دقت کنید، در خطاب تشریع من فقط موکول میکنم به بحث دیگری، و اون بحث اینه که آیا خطاب در خطابات تشریعی اجمال بر میداره یا بر نمیداره. اگر گفتیم که اجمال بر نمیداره میشن زدینی که لیس لهما ثالث، اگر گفتیم اجمال برمی‌داره خطاب تشریع میشه ضدین لهما ثالث. خب وقتی که ضدین لهما ثالث شد باز برمیگردیم به مسئله قبلی، اگر اطلاق را عدم ذکر قید معنا کردیم میشه عدم و ملکه، اگر ذکر قید بلا خدمت شما عرض کنم که اگر عدم ذکر قید معنا کردیم و گفتیم اجمال بر نمی داره میشه سلب و ایجاب، اجمال بر می داره میشه عدم و ملکه، اگر گفتیم ذکر و لفظه بلا قیده میشه ضدین. پس در اطلاقی که وصف عنوانه در خطاب تشریع، چون ما ذکر و لفظ هستیم نه عدم ذکر که بر یک مبنا بشه سلب و ایجاب، بر یک مبنا بشه عدم و ملکه، چون ما ها ذکر و لفظ بلا قیدن هستیم در خطاب تشریع هم میگیریم تقابل بین ضده. هازا تمام کلام در قسم اول که اطلاق و تقیید به لحاظ عنوانه، اما اگر اطلاق و تقیید به لحاظ واجب یعنی مطلوب، یا به لحاظ چی؟ یا به لحاظ ملحوظ در حین خطاب باشه، این انشاءالله در جلسه بعدی که سه‌شنبه است انشاءالله میخونیم. الحمدلله رب العالمین. برای چی؟ برای چی؟